اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. كما انه بعد افتراض تحديد الأدلة العامة والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط قد يواجه الفقيه حالات التعارض بينها. خب بحث ما در تمهید علم اصول در قسمت تنویع البحث بود. فرمودن آنچه که ما در مسائل علم اصول داریم یکی ادله محرزه است، یکی اصول عملیه. البته گفتن ما با حجیت قدر هم به عنوان یک عنصر مشترک کار داریم که هم فقیه بهش نیاز دارد هم اصولی. خب حالا ما از ادله محرزه و اصول عملیه فهمیدیم باید استفاده کنیم، حجیت القطع رو هم فهمیدیم که باید استفاده کنیم، لکن من فقیه وقتی شروع میکنم به استنباط احکام شرعی گاهی اوقات میبینم این ادله با همدیگه تعارض میکنند، این اصول با هم تعارض میکنند، تکلیف روشن نمیشه، چه کار بکنیم؟ خوب با من باشید. در اینجا بحث دیگری در علم اصول داریم به نام تعارض الادله، در اونجا اینجا رو حل میکنیم. دلیلی آمده میگه صله، دلیل دیگه میگه لا تصله فی الحمام. یکی میگه صله یه نماز بخون، دیگری میگه در حمام نماز نخون. تکلیف چیه؟ بالاخره من نماز بخونم یا نخونم؟ چه کار باید بکنیم؟ میگیم خب یکی عامه، یکی خاصه، یکی مطلقه، یکی مقیده. چه کار؟ اینا توی تعارض الادله بحث میشه. رفقا توجه بفرمایید که در حقیقت عمده کار یک فقیه در فقه عملا تو بحث تعارض الادله است. عمده کار فقیه اونجاست. یعنی یک سر باید دعواها رو حل بکنه. یه روایت از این ور یه چیز میگه، یه روایت از اون ور یه چیز دیگه میگه. یه اصل عملی از یه طرف یه چیز میگه، یه اصل عملی دیگه از اون ور مقابلش قرار گرفته. گاهی اوقات نه، یه ادله یه دلیل محرز با یه اصل عملی درگیر میشن. یک سر باید درگیری ها اینا رو حل بکنه و اگر فقیه توانست این کارا رو حل بکنه یسیر فقیها حقیقی یا فقیه واقعی اون وقت میشه ها میتونه این تعارضات رو حل بکنه. این هم در واقع بخش دیگری از علم اصول هست که ما باهاش کار داریم و بسیار مهمه در علم اصول. و انشالله در همین حلقه ثانیه به حول قوه الهی اگر خداوند توفیق بهتون بده کامل بخوانید، حالا چه بنده در خدمتتون باشم تا به انتها چه نباشم، به هر حال اگر انشالله بخوانید در بحث تعارض الادله بحث بسیار بسیار خوبی شهید صدر دارن، حتما استفاده کنید. خیلی خوب سعی کنید تو همین حلقه ثانیه بار خودتون رو در این قسمت و در این بحث ببندید انشالله تعالی. کما انه بعد افتراض تحديد الأدلة العامة والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، همچنان که بعد از فرض تعیین ادله عامه، ادله عمومی و عناصر مشترکه، یعنی همون قواعد کلی در فرایند استنباط، قد یواجه الفقیه، گاهی اوقات فقیه مواجه می شود با چه چیزی؟ با حالات تعارض میان آنها. فقیه با تعارض میان اونها مواجه میشه. سواء کان التعارض بین دلیل من القسم الاول و دلیل من القسم الثانی، چه این که این تعارض میان دلیلی از قسم اول باشد. قسم اول رو فقهای که جلسه قبلی یادشونه قسم اول ادله چی بود؟ قسم دوم البته رو تابلو که نگاه نمی کنید انشاءالله. بله از حفظ گفتید، بله تابلو هم بوده بوده، کاری به شما نداشت. از محضرتون که بله می فرماید که سوا اون کانت تعارض بین دلیل من القسم الاول که ادله محرزه باشد، یا مثلا فرض کنید که حالا بخشی هم که امارات هست و دلیل من القسم الثانی که تعارض بین الامارت والاصل او بین دلیلین من قسم واحد، یا اینکه نه اصلا تعارض میان دو دلیل از یک قسم باشد، دلیل محرزی با دلیل محرز دیگه تعارض بکند، امارهی با امارهی تعارض کنند. مثلا عرض کردم روایتی بیاد بگد صله، روایت دیگر بگد لا تصله فی الحمام، با هم تعارض کنند. نمیفهمیم چی کار باید بکنیم. میگیم خیلی خوب، مثلا اینجا یکی مطلق، یکی مقید، یکی عام، یکی خاص، کدوم بر کدوم مقدم هستن، طبق قواعد جمع عرفی باید چه کار کرد و پیش میریم. سواء کانا من نوع واحد، این دلیلین از قسم واحد، چه این که از نوع واحدی هم باشند، که خبرین لثقتین، مثل دو خبر واحد ثقه، که خبرین لثقتین، او من نوعین، یا این که نه از دو نوع مختلف باشند، که تعارض بین خبر ثقه و ظهور الآیه، از یه طرف خبر ثقه میگوید این مطلب این گونه است، از اون ور ظاهر آیه جور دیگر میگوید، هر دو اماره ظنیه هستن، چه کار بکنیم؟ چون میدونید ظهور آیات خود قرآن کریم صدورش قطعیه، اما ظهور آیات ظنیه، لکه ظن معتبره، مگر آیه باشد که نص و محکم در معنای خودش باشه. او بین اصالت الحل و الاستصحاب، از یک طرف اصالت الحل به شما میگد که این کار حلاله، از اون بر استصحاب به شما میگد مگر قبلا نمیدونستی حرامه، حالا باید همون حرمت رو استصحاب بکنی بگی الان هم حرامه، با هم درگیر میشن، میشن تعارض. خب و من اجل ذلك سنبدا فی ما یلی به حجیت القطع ثم نتكلم عن القسم الاول من الادله ثم عن القسم الثانی الاصول العملیه و نختم به احکام تعارض الادله ان شاء الله تعالی و من هو نستمد التوفیق. به همین خاطر پس از این ما آغاز خواهیم کرد به بیان حجیت قطع، سپس از قسم از اول از ادله که همون ادله مهرزه باشن سخن میگیم، پس از آن از قسم ثانی که همون اصول عملیه یا ادله عملیه باشن سخن میگیم و بحث خودمون رو پایان میدهیم با احکام تعارض ادله ان شاء الله تعالی، و از خداوند هم استمداد توفیق داریم. باز هم این نکته اینجا مورد اشاره قرار گرفت که ایشون میگن بحوثمون رو به این شکل پیش میبریم، انگاری حجیت القطع رو هم جزء بحوث علم اصول دانستند، گرچه میگن تو خود کتاب اگر شما ببینم کتابای شما همینطور هست یا نه، حجیت القطع جزء تمهید آورده، درسته؟ بله بله. شما اینطوری است، بله، ولی میخوام بگم که ولی عبارتا یه بوی دیگه ای میده، یعنی خود بودار مطلب، و دیگه من خیلی نمیخوام بازش کنم مطلب. بگذاریم بریم سراغ جناب قطع و حجیت قطع. وقتی ما میگیم حجیت قطع منظورمون چیه؟ یکی دوستان زحمت دوستان تخته رو پاک بکنن خیلی سریع، البته بله حالا خیلی ببخشید خیلی من. وقتی ما میگیم حجیت قطع این به چه معناست؟ خب حجیت قطع معانی مختلفی میتواند داشته باشد، پس ما مینویسیم
حجیت قطع
یه وقت از ما میگیم حجیت قطع و منظورمون از این حجیت چه حجیتیست؟
حجیت منطقی. پس ما یک حجیت منطقی. یه وقت از میگیم حجیت قطع و منظورمون حجیت تکوینیه، و یه وقت از میگیم قطع و منظورمون حجیت اصولیه. این هر کدوم به چه معنا هستن؟ حجیت منطقی رو اصطلاحاً بهش کاشفیت هم میتونیم بگیم. کاشفیت وقتی به لحاظ منطقی میگیم القطع و حجتون، یعنی القطع و کاشفون عن الواقع، یعنی رؤیت الواقع، یعنی واقع شده میبینید. در حقیقت این یک بحث اپیستمولوژیک یا معرفت شناسانه است. در نظریت المعرفه ما از این بحث میکنیم، در اپیستمولوژی شناخت شناسی معرفت شناسی از این بحث میکنیم. فقط من چه عرض کنم، لکن این حجیت منطقی از قضا حقیقت قطع هم هست. حقیقت قطع، حقیقت قطع همین کاشفیت است. وقتی میگم قطع دارم یعنی چی؟ این دارم واقع رو میبینم، یعنی به واقع رسیدم، واقع کشف شده برای من، چیزی دیگه نمونده. میگم آقا آقای فلانی آمده، میگم بله. میگه میدونی یا الکی میگی؟ میگه نه خودم میدونه، خودم دیدم، خودم دیدم اومد، خودم مشاهده کردم، باش دست دادم، باش دست دادم. حرفا چیه؟ نه که میدونی، خودم دیدمش، یعنی 100% واقع کشف شده برای من، جایی هیچ شبهه‌ای نیست، جایی هیچ شکی نیست. لا یشوبه ها بگیش شک کن، شک قاطیش نیست. تو شک کجاست اینجا؟ 100% احتمال خطا وجود نداره ها؟ این اون قطع منطقیه، این کاشفیت. اما حجیت تکوینی، حجیت تکوینی رو اصطلاحا بهش محرکیت هم میتونیم بگیم.
محرکیت
تحرکی که ایجاد میکنن. العطشان، عطشان یعنی چی؟ بشنون یاد العطشان
بعد از سوالاتشون زیادی ساده هست و که آقا تنگیم کنم.
العطشان حینما یر الماء، در یه منطقه یا یعلم به ان الماء موجودون فی ذاک المکان، ها هو عطشان و یحتاج الى الماء، ها نیازمند آبه، و یدری به ان الماء موجودون در فلان قسمت فی المطبخ، چون فی الغرفه مثلا فهمون که اخرى یا هر جای دیگری، یتحرک نحو الماء. یعنی چی؟ قطعه یحرکه، ها این آدم بلند نشسته اینجا داره قصه میخوره، من تشنم، آب ندارم، چیکار بکنم، دارم میمیرم. حالا قطع پیدا میکنه، یقین پیدا میکنه که این بیرون آب هست، اصلا میبینه باشه آبی هست، حالا شدم سرابم باشد، ولی خب بالاخره میکنه آبه، نگاه میکنه او آب اینجا هستش، به شدت هم تشنه است. البته اگر از تنبلای شاه عباسی نباشه که میگفت حال ندارم، گفت کی از همه تنبل تره، اینا رو خوابونده بودن روی اون سینی داغ، قصه شنیدین، نمیخوام تکرار کنم، طولانی قصه‌اش. به هر حال یکیشون میگفت آخ سوختم، حال نداشت ازش بلند شه، اون یکی میگفت من حال ندارم بگم آخ سوختم، تو به جای منم بگو اصلا. این دیگه تنبل ترینه دیگه، حتی حال نداره بگه آخ سوختم، اینقدر تنبله. حالا اگر دیگه اینقدر البته تنبل نباشه، دا که از تشنگی بمیره حرکت نکنه، قایصر هم نیست دیگه، اینطور دیگه تشنگی بیچاره میکنه انسانو. خیلی خوب، همین تحریکی که در اون ایجاد میشه و او حرکت میکنه میرود به سوی آب، این نتیجه تون قطعه. اصطلاحا به این میگیم حجیت تکوینی قطع، که اصطلاحا محرکیت هم هست. البته بین خودمون باشه یواشکی، اگر کاشفیت رو گفتیم حقیقت قطع، حجیت تکوینی یا محرکیت رو نمیتونیم بگیم حقیقت قطع، چی بهش بگیم؟ از آثار قطع، درسته؟ این از آثار قطعه، از آثار قطعه. اما مثلا فرض اگه کسی میدونه آب در جایی هست ولی حرکت نمی کنه، به سمت آب نمیره، میگیم تو قطع نداری؟ نه، ممکنه حال نداره، قطعه چه از قطعا داره، حال نداره مثلا، یا میترسه، یا میترسه مثلا خطر وجود داره براش و میگه من اونجا برم قطعا کشته میشم مثلا، حالا برسه تحمل میکنم بلکه انشالله باران چیزی بیاد همینجا خودم استفاده کنم مثلا. مثلا اینقدر میکنی چه عرض میکنم؟ یعنی با من باشید آقا جون، اگر قطع به معنای منطقی یعنی کاشفیت ایجاد شد، در صورتی که امر مکشوف یعنی امر مخفی به امری که بر شما کشف شده باشد در راستای غرض تکوینی شما باشد، در شما تحرکی ایجاد می شود به سوی آن موضوع. سوال، اگر شما تشنه نباشید، سیراب سیرابید، ببینید در کنار شما آب فراوانی وجود داره، بازم میرید آب بنوشید، حرکت میکنید به سمت آب؟ نه، حرکتی در شما ایجاد نمیشه، پس باز یه قید اضافه ترم خورد. این
حجیت تکوینی یعنی محرکیت در صورت ایجاد می شود که امر مکشوف، امری که بر شما کشف شده است، مطابق با غرض شما هم باشد. مطلب واضحه آقا؟ پس حجیت تکوینی یعنی محرکیت هم این هم از آثار در واقع قطعه. تا اینجا حجیت منطقی حجیت تکوینی فهمیدیم.
برای که بیش از این دیگه آقایون رو گیج نکرده باشم توضیح همینجا تمام میکنم، میرم سراغ حجیت اصولی.
حجیت اصولی چیه؟ دیگه اینقدر شما حجیت اصولی رو شنیدید و گفتیم و گفتن براتون که دیگه براتون واضحه.
حجیت اصولی
همان است که اصطلاحا بهش میگن منجزیت و معذریت.
حجیت اصولی یعنی حجیتی که در علم اصول از اون بحث میکنیم. علم اصول چه علمیه؟ علمی که به درد استنباط احکام شرعی میخوره. شرعی هست منظورتون چیه؟ یعنی حجیت اصولی یعنی حجیتی که در علم اصول مطرحه و علم اصول هم علمیست که برای استنباط احکام شرعیه.
به این مفهوم جاهای دیگه کاربرد نداره،
جاهای دیگه کاربرد نداره. فرض بفرمایید در همون بحث عطشان، من اگر تشنم باشه میدونم یه جای آب هست ولی حرکت نکنم و نرم آب بخورم، فعلا تحمل کنم، کسی میتونه منو کتکم بزنه؟
به چه نرفتی آب بخوری؟ نه به کسی چه رفت؟ چرا اون نخواسته برم؟ اینقدر با جرد بودم منجزت و معذریتی مطرح نیست اونجاها منجزت.
اما اینجا خب ما کجا از حجیت اصولی سخن میگیم؟ کجا از منجزیت و معذریت سخن میگیم؟ جایی که
مولایی باشد، تشریعی باشد، ثواب و عقابی باشد، اینجاها حجیت اصولی مطرحه. مسئلتون ایها الشیخ با این حساب، شما نگفتید مولای حقیقی یعنی خداوند.
نه، در موالی عرفی هم هست میگیم بله بله. مثلا یه استاکاری که شاگرد زیر دستی دارد،
یه فرمانده یه سربازی دارد، اونجاها مطرح. یعنی اگر به فرمانده به سربازش دستور بدهد، چون اون مولای اون سرباز حساب میشه دیگه، در هم محدوده پادگان البته قانون گذاری کرده، و اگر عمل نکند او رو عذاب میکنه، و اگر عمل بکنه احیانا حالا یا تشویق میشه یا نه داخل کار انجام میشه یا آخر
تشویق رو فکر نمیکنم، فرمانده تشویق هم میکنه همچین جوریه. ولی راه قتل اقل عذابش نمیکنه دیگه، عقابش نمیکنه دیگه، انفرادی نمیفرستادش مثلا، بس بازداشت نمیره. خیلی خوب،
اونجا هم مطرح میشه. ولی ما به عنوان طلبه ای که آمدیم از فقه اصول بحث میکنیم، بیشتر این بحث رو در همین کشف احکام شرعی به درد میخوره.
یک کمی بخونیم بریم جلو عبارات رو، ببینیم به کجای دنیا میرسیم. حجیت القطع للقطعه، للقطعه کاشفیتون به ذاتهی عن الخارج. این کدومه؟ قطع منطق، حجیت منطق، حجیت منطق، همون که در اپیستمولوژی یا معرفت شناسی کاربرد داره، در نظریت المعرفه کاربرد داره. للقطعه کاشفیتون به ذاتهی عن القطع عن الخارج، برای قطع است کاشفیت و کشف کردنی به خودی خود از خارج. و لهو ایضا نتیجتن لهاده الکاشفیه محرکیت نحو چه چیزی؟ عبارت ببینید، و لهو ایضا و همچنین برای قطع است نتیجتن لهاده الکاشفیه در نتیجه این کاشفیت محرکیت به سوی چه چیزی؟ نحو ما یوافق الغرض الشخصی للقاطع اذن کشف له بالقطع، در حقیقت متمم و این در حقیقت این حجیت تکوینی یا محرکیت که در قطع مطرحه، این متمم غرضه، مکمل غرضه، او غرضی دارد، یعنی آب رو میخواهد. مولوی میگه آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. ما اگر واقعا دنبال علم باشیم، دنبال دانش باشیم، یا دنبال معنویات باشیم، هر عرصه‌ای واقعا تشنه باشیم،
آب به دست میاد. گاهی اوقات تشنه هستیم به خودش شلوغ میکنیم، اونو که تشنه است میره پیدا میکنه و به دست میارد. بگذاریم به هر تقدیر، این در نتیجه این کاشفیت، این قطع محرکیتی دارد به سوی آن چیزی که موافق غرض شخصی باشد برای قاطع، البته در صورتی که اذن کشفه، در صورتی کشف شود چه چیزی؟ الغرضو. بخواد اضافه کنید، اذن کشف الغرضو لهو، یعنی للقاطع، بالقطع یعنی به سبب القطع. عبارت واضح شد؟ اذن کشف الغرضو لهو للقاطع بالقطع، این بابای سببیت. احسنتم. خدا رحمت کرد مرحوم آیت الله بهجت رو، چند سالی محضر مبارک ایشون بودیم، درس ایشون شرکت میکردیم. ایشون گاهی اوقات در حینی که داشتن تدریس میفرمودن و همین متن جواهر رو میخواندن و یه جاهای مکس میکردن، توضیحاتی میدادن، باز رد میشدن میرفتن، یه وقت ایشون سکوت میکرد. هیچ، سکوت محض وسط درس، هیچ نمیگفت. حالا بنده الان سکوت کردم چون چای رو میخواستم بخورم، لکه ایشون نه چایی هم در کار نبود، سکوت میکرد، هیچ حرف نمیزد. اینجا بود که همه سرها به زیر بود و یا ستار العیوب ها بلند میشد از منظرتون که بله، چند لحظه مکسی میکرد ایشونو بعد ادامه میداد. چه میشد، چه اتفاقی رخ میداد در این سکوت ها، خدا میدانه. باز از اون چیزهایی که ما در درس ایشون دیده بودیم این بود که ایشون گاهی اوقات بی مقدمه و بدون پرسش مطالبی رو مطرح میکردن که ربطی نداشت به اون بحث، یعنی که حالا اصلا یه چیز خارجی بود از مسیر بحث. لعلا مثلا به ذهن بنده سوالی خطور میکرد، درگیر بود ذهنم باهاش، ایشون احیانا پاسخ بفرمودن. نیاز نبود گاهی اوقات خیلی ما مطالب مطرح کنیم، گاهی ایشون بدون اینکه ما سوال کنیم اون پاسخی که اون مطلبی که ذهن ما رو درگیر کرده بود رو مطرح میفرمودن. خدا رحمتش کنه ایشون رو، یه گنجینه عظیمی بود که از دست ما رفت، قدرش هم ندونستیم. بگذاریم. میفرمایند که فلعتشان اذا قطع به وجود الماء خلفه تحرک نحو تلک الجهه طلبا للماء. انسان تشنه وقتی قطع پیدا کند به این که آبی وجود دارد خلفه، پشت سرش، تحرک نحو تلک الجهه طلبا للماء. حالا چون پشت سر گفته به جهت که آدم معمولا داره مستقیم میره، این که برگرده خب یه مسیرش رو عوض کرده که نشون میده براش خیلی مهم بوده، از این حیث گفته. قبل منظرتون که میگم پشت سر خیلی موضوعیتی نداره، دست راست دست چپ هر جا که باشه. قبل منظرتون که اگر انسان تشنه قطع پیدا کنند که آب وجود دارد پشت سرش، حرکت میکنند به سوی آن جهت طلبا للماء، در حالی که طلب میکنند آب رو. وللقطعه اضافتن الالکاشفیه، که عرض کردیم معنای حجیت منطقی که مربوط شناخشناسی هم میشه، و المحرکیه که معنای حجیت تکمینی است، المذکورتین که اشاره شد، وللقطعه اضافتن به این دوتا خصوصیتون ثالثه وهی الحجیه، به معنا ان القطع به تکلیف ینجز ذلک التکلیف. داره خصوصیت سومی هم هست که اون عبارت حجیت است، به معنای اینکه قطع به تکلیف منجز آن تکلیف است، یعنی گردنگیر انسان میکند. عرض منظرتون که تنجیز میکنه، یعنی اون تکلیف رو به گردن انسان میآورد. البته معمولا اصولیین وقتی میگن حجیت بیشتر رو منجزیت تاکید میکنن تا معذریت. مرحوم آیسد هم اینجا همش هی میگه منجزیت منجزیت، هی میگه حجیت، بعدم فقط میگه منجزیت. آقا معذریتش چی شد؟ میگه نگران نباشید، من دو سه صفحه دیگه اصلا تیتر برای شما میذارم، معذریت القطع، اونجا مفصل به این موضوع میپردازم، هیچ وحشت نکنید، میاد این مطلب. حواسم هست که یه به قسمت دیگه حجیت معذریت. خیلی خوب. ای یجعله فاعلش چیه؟ قطع. اون قطع قرار میدهد چه چیزی را، مفعولش چیه؟ اون تکلیف را. یجعل اون تکلیف را موضوع حکم العقل به وجوب امتثاله و صحت العقاب علی مخالفته. قطع قرار میدهد آن تکلیف را موضوعی برای حکم عقل به وجوب امتثال آن و اینکه صحیح است عقاب بر مخالفت با آن تکلیف. قبلا هم شاید اشاره کرده باشم به این که قطع آن را موضوعی برای حکم عقل قرار میدهد به وجوب امتثال. یعنی چی؟ ما چرا رفقا من باشید، ما این جلسه وقتمون محدودتره، دوستان گفتن که میخوان زودتر تشریف ببرن، حالا بالاخره ظاهرم که عجله در کار هستش، بگذاریم به هر تقدیر، عنایت بفرمایید. ما چرا اوامر الهی رو امتثال میکنیم و تبعیت میکنیم؟ کی اینو به ما میگه؟ عقل به ما میگه، این حکم عقله. با من هستی؟ چرا ما خدا گفت صلی به حرفش گوش میکنیم نماز بخونیم؟ چرا وقتی خدا به ما میگه صم ما به حرفش گوش میکنیم روزه میگیریم؟ چرا؟ چرا این کارو میکنیم؟ عقل به ما میگه. عقل میگه پسر خجالت بکش، خوشو نماز بخون، نخونی میری جهنم. نخلت میکنی چی از بکنم؟ حالا این عقل من اینو میگه. عقل شما چی میگه؟ عقل شما میگه بابا این خدا خالق توه، این خدا مالک توه، منعم توه، رازق توه، شکر منعم اقتضا میکنه حرفشو گوش بکنی. حالا میگم عقلا مختلفه، عقل من میگه نماز خون نری جهنم، عقل شما خب به خود مؤدب تر این حرفا رو میزنه. عرض شما خط میگه در تقدیر این عقل است که ما میگه. خب این حکم عقل، حکم عقل چیه؟ وجوب و امتثال اوامر مولا، وجوب و امتثال اوامر مولا. این حکم عقل موضوع میخواد، موضوعش چیه؟ خود اوامر مولا. مولا میگه صل، عقل میگه برو انجام بده. مولا میگه صم، عقل میگه برو انجام بده. مولا میگه حج واجب است، عقل میگه برو انجام بده و هاکذا. یجعله موضوعا لحکم العقل به وجوب امتثاله و صحت العقاب على مخالفته. و همچنین عقل حکم میکند به اینکه عقاب بر مخالفت آن تکلیف صحیح است. یه نکته رو الان میگم، بعدنم هی تکرار خواهیم کرد. هر جا که شنیدید حکم عقل یعنی چی؟ یعنی درک عقل. این که میگن العقل یحکم یعنی العقل یدری یدرک. وقتی میگن عقل حکم میکند یعنی عقل درک میکند چنین چیزی را. عقل که یه مولایی نیست که امر و نهی بکنه، که العقل یحکم یه بیان مسامحیه. وقتی میگن حکم عقل یعنی ادراک عقل، یعنی فهم، یعنی عقل میفهمه اینو در همین حد، چیزی بیش از این نیست. عرض کنم خدمتتون که والخصوصیت الاولى والثانیه بدیهیتان ولم یقع بحث فیهما. خصوصیت اول دوم بدیهی هستن، بحثی در اونها واقع نشده. ولا تفیان به مفردهما به غرض الاصولی، اینها وفا نمیکنن، یعنی کافی نیستن به مفردهما، یعنی به تنهایی برای غرض اصولی و اون هدفی که اصولی دارد. میگیم هدف اصولی مگه چیه؟ و هو تنجیز و تکلیف شرعی علی المکلف بالقطع به. ببینید هی میگه تنجیز، تعذیر رو نمیگه، نترسید. سه صفحه بعد میگه وحشت نکنید. عرض محضرتون که و هو تنجیز و تکلیف شرعی علی المکلف بالقطع به. عرض محضرتون که میگم غرض اصولی این است که میخواد تکلیف رو منجز، تکلیف شرعی منجز بکند بر مکلف به وسیله قطع به آن تکلیف. و انما الذي يفي بذلك، ذلك کجا میخوره؟ غرض اصولی، غرض اصولی. آن چیزی که کافی است برای غرض اصولی الخصوصیت الثالثه، خصوصیت سومه که همون حجیت اصولی باشد. کما انه لا شک فی ان الخصوصیت الاولى هي عین حقیقت القطع. های تابلو چی براتون نوشتیم؟ نوشتیم حقیقت فهم. خصوصیت اولا که همان کاشفیت یا حجیت عقد معنای منطقی و معرفت شناسانه باشد، این عین حقیقت قطع است. لأن القطع هو عین الانکشاف و الارائه. بله من عبارت پرید. لأن القطع هو عین الانکشاف و الارائه. ارائه یعنی به رؤیت رساندن، یعنی نشان دادن واقع. پس ارائه رو حاشیه کتابتون می‌نویسید، یعنی به رؤیت رساندن و نشان دادن واقع. به رؤیت رساندن، مثلا میگه به رؤیت مبارک رسیده است، میگی بله رسیده است، لکن موافق نیستیم. بله مثلا به رؤیت رساندن و نشان دادن واقع. عین الانکشاف و الارائه قطع اینه، عین انکشاف است و عین ارائه است. لا انه شیء من صفاته الانکشاف. نه اینکه فکر کنید قد چیزی باشد که یکی از خصوصیات و آثارش انکشاف باشد. ولا شک ایضا فی ان الخصوصیت الثانیه، که کدوم باشه خصوصیت ثانیه؟ تکوینی. احسنتم، حجت تکوینی. این من الاثار تکوینیت للقطع به ما کان متعلقا للغرض شخصی. البته در صورتی است که این تعلق بگیرد به غرض شخصی. خوب رفقا با من باشید، یک لحظه با من باشید.
یکی از آثار تکوینی این که این ظرف چینی که در مقابل من هست من رهاش بکنم این هستش که این بشکنه. بشکنه؟ حالا فرض کنید بشکن باشه. فرض کنید بشکن باشه این ظرف چینی ها معمولا میشکنن. حالا مگر چی؟ میخواد امتحان کنیم چجور میشه؟ خیلی خب حالا بعدا الان بحث درس خوب نیست.
ما ادینشو میدیم فقط درس اجرا بشه.
آره مثال چقدر شما دنبال علم هست. خیلی خوب اثر تکوینی این که فرض کن یک نفر بزند در صورت مبارک شما تو گوش شما بزنه که صورتتون درد میگیره. ها این اثر تکوینیشه. اثر تکوینی این که انسان تشنه آب بخورد سیراب میشه اثر تکوینیه. لکن اثر تکوینی مطلقه. یعنی در همه حالت این میاد. اما اثر تکوینی قطع که عبارت باشد از محرکیت اثر تکوینی مطلق قطع نیست. بلکه اثر قطعی است که این با غرض شخصی شما اینا با همدیگه یکی شده باشه. شما دنبال آب میگشتی حالا فهمیدی آبم تو اون قسمت هست، مثلا تو اون اتاق بغلی هست، حرکت میکنی میری اونجا. گرفتی نکته رو؟ نگرفتی. ببین آقا جون من الان هیچ تشنه نیستم، اینم گفتم تو مثال ها گفتم فایل صوتی رو باز گوش کنید، چون همین الان لابلای حرفا گفته شده، منتها اون لحظه ممکنه شما حواستون پرت بوده، احلام و یقظه بوده، در حال بیداری خواب می‌دیدید و امثال ذلک، حواس پرت، لذا فایل صوتی رو گوش کنید. اما یه بار دیگه میگم ببینید آقا جان من الان تشنه نیستم، عطشان نیستم، قطع دارم تو اتاق بغلی آب هست، میرم به اتاق بغلی یا نمیرم؟ نمیرم، تشنه نیستم، برای چی برم بیکارم؟ من دارم زندگیمو میکنم. گوشیتونو برده ها. عرض مثلا که میگن یک کسی درخت سیب نشسته بود توت میخورد. گفتم آقا این درخت سیبه، تو چجوری توت میخوری؟ گفت توت از جیبم در میارم میخورم. از این که حالا قصه شد. خب بگذاریم من یقین دارم. آخه میگن باز حالا افضل میگن یک کسی به یکی دیگه گفت آقا فلانجا شام میدن. گفت به من چه؟ گفت آخه تو دعوتی. گفت خب به تو چه؟ آقا اتاق بغلی اتاق کناری آب هست. میگم به من چه؟ دقیق من که تشنم نیست، من چه کارم؟ باشه پس خوب با من چه؟ قطع به وجود آب در اتاق کناری به تنهایی محرکیت نداره رفقا، فقط در صورتی محرکیت دارد که غرض من هم یافتن آب باشه. حالا فهمیدم اتاق بغلی هم آب هست، حالا حرکت میکنم. گرفتید یا نه؟ گفت نه. خیلی خوب اشکال نداره. حالا باز باید هم بود فلعتشان الذی یتعلق غرض شخصی فلعتشان الذی یتعلق غرض شخصی له بالماء، تشنهی که تعلق میگیرد هدف شخصیش و غرض شخصیش به آب، حینما یقطع به وجودهی فی جهتن، وقتی قطع پیدا میکنه که آب در یک جهتی هست، یتحرک و نحو تلک الجهه لا محاله یا محاله محال یا محال محال درسته، اما لا محاله درسته. اگر میخواید بگید امری محال است یعنی مستحیل است یعنی نشدنی است، به ذمه میگید، میگید محال. اما لا محاله یعنی به ناچار حتما قطعا، لا محاله یعنی قطعا و یقینا حتما. پس لا محاله لا محاله نگید. من دیدم برخی از افرادی که احیانا تو حوزه‌ام رفت آمد دارن اما اینجور کلمات غلط میگن، خیلی مشکل ایجاد میکنه. قرض محضرتون که بله یعنی حتما یا یقینا. یتحرک نحو تلک الجهه لا محاله و المحرک هنا، تو ادبیات رو هم داشتی چطور نتونست حالا شاید نخوندید، و المحرک هنا و الغرض، آن چیزی که تحریک ایجاد میکند در حقیقت چیه؟ غرضه. خیلی خوب یه نکته جالبی شد. پس این که میگیم حجیت تکوینی محرکیت درست، حتی اشاره هم کردم حالا باز میخوام اشاره کنم چون میتونم باز بپرسید این چی شد بالاخره. از منظرتون که پس اینی که ما میگیم محرکیت در حقیقت مربوط به غرض است. ها؟ یعنی هدف. این هدف هست که شما رو به حرکت میندازه. مدتی دیگر اربعین میشه. هدف شما که زیارت ابا عبدالله حسین و استفاده از مواکب مجانیه هستش، این شما رو به حرکت وا میداره. دقت میکنید چی کنم؟ این غرض و هدف هست که شما رو تحریک میکنه و به حرکت میندازه. خیلی خوب،
دولت تو
احسنتم. اما این یه مکملی هم داره. مکملش کدومه؟ قدره. پس قد مکمل المحرکیت است. قد مکمل المحرکیت است. یا بگید به بیان دیگر، القطع مکمل الغرض فی المحرکیه. قد میاد تکمیل میکند محرکیت غرض را. به این بیان خیلی خوب میفرماید که والمحرک هنا هو الغرض. خب غرض انسان تشنه چیست؟ اینکه تشنگیش برطرف بشه. احسنتون، بله، آب پیدا بکنه. و المکمل لمحرکیت الغرض هو قطعه به وجود الماء. تکمیل کننده محرکیت غرض قطع این انسان تشنه است به وجود آب. و به امکان بله و به امکان استیفاء الغرض فی تلک الجهت. در واقع این قطعهی سر این عبارت هم در میاد، و قطعهی یا بگیم قطعهو، و قطعهو به امکان استیفاء الغرض فی تلک الجهت. پس مکمل محرکیت غرض هو قطعهو، قطع این انسان تشنه است به وجود آب، و همچنین قطع این انسان تشنه است به این که ممکن است غرض خودش را استیفاء کنه و به دست بیاره در اون جهت. و اما الخصوصیت الثالثه، جهت سوم، و هی حجیت القطع ای منجزیته للتکلیف بالمعنى المتقدم. یعنی منجزیت قطع نسبت به تکلیف به همون معنایی که گفتیم، یعنی گردنگیر میکنه تکلیف رو. فهی شیء ثالث، این چیز سومیه. غیر مستبطن فی الخصوصیتین، فی الخصوصیتین السابقتین. مستبطن یعنی چی؟ احسن، از چه کلمه میاد؟ از بطن. بطن یعنی چی؟ شکم. اون دو تا آقا طلبه بودن که دو تا جوونی بودن از روستاشون رفتن شهر طلبه شدن. ها، یک سالی گذشت و ایام تابستان برگشتن دادن روستا، هر کس رفت خونه‌شون. خیلی خوب، اینا اومدن روستا، حالا بعد اهل روستا میفهمیدن که اینا یه مدتی درس طلبگی خوندن و بالاخره شخصیت‌های برای خودشون. اینا خیلی قلمبه سلمبه صحبت می‌کردن. یکیشون دل درد گرفته بود، به شدت دل درد گرفته بود از محضرتون که، ولی میگفت آخ بطنم، آخ بطنم. هی پدر مادر این چی شده، چته، چه برگته، فلان، چته، این آخ بطنم. خدایا همسایه ها، دوستان، نزدیکان چشه این میکنه، نمیدونی مریضی عجیبه، این آخ بطنم. گفتن ها این رفیقی داشت با همدیگه رفته بودن قم طلبه شده بودن، احتمالا اون زبون اینو میفهمه، رفتن اونو آوردن. اون اومد گفت آقا جون چته؟ گفت آخ بطنم. گفت هان بطن یبتنو بطنن، بطن مستره، این مسترش درد میکنه. حالا از شما یا از این حرفا مردم نزنید آخ بطنم. خیلی خوب، مستبطن یعنی در درون دارد، در داخل، این متضمن این مطلب است. ها، میفرماید که فهیه شیء ثالث غیر مستبطن فی الخصوصیتین السابقتین. این یه چیز سومی است که درون دو خصوصیت قبلی قرار نداره. فلا یکون التسلیم بهما، تسلیم یعنی پذیرفتن، فلا یکون التسلیم بهما من الناحیه المنطقیه تسلیما ضمنیا بالخصوصیت الثالثه. پذیرفتن آن دو یعنی حجیت منطقی و تکوینی، این به لحاظ منطقی پذیرش ضمنی خصوصیت سوم نمی باشد. ولیست تسلیم و بهما مع انکار الخصوصیت الثالثه تناقضا منطقیا. و اگر شما اون دو خصوصیت اول، اون ازهام، اون دو حجیت اول منطقی و تکوینی رو پذیرفتی اما سومی رو نپذیرفتی، اینجا تناقض منطقی رخ نداده است. فلابد اذن، پس در نتیجه به ناچار، من استعناف نظر خاص فی الخصوصیت الثالثه، ما باید از دوباره یک نظر خاصی و نظر ویژه‌ای و بررسی ویژه‌ای در خصوصیت سوم داشته باشیم، ببینیم این خصوصیت سوم از کجا آمده، چجوری آمده و چگونه برای قطع به اثبات رسیده است. ما البته هنوز خیلی وقتمون نگذشته، لکن شماها وقتتون گذشته، لذا به همین قدر اکتفا میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلی الله علیه و سلم. محمد و آل محمد. نه یعنی از ابتدا، یعنی دوباره. ما به خاطر شما درس رو تمام کردیم، پس ادامه. همین یکی گفت سرویس ها میره، وگرنه آره شما نبودی کی بود؟ یکی گفت سرویس میره، مثلا من کی هم بود اصلا هر وقت رفتم که بله کسی سرویس میره ولی به شما کاری نداره. نه شما هم اگه سرویسی هم هست کسی اینجا؟
بله
طبیعی.